أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأنين في يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا عن ينكح المحسنات المؤمنات فلما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإناتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. منظره گرانقدر سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. آیین که تلاوت شد آیین 25 از این سوره مبارک است. خاطر شریف سزار دارد که در این فراز از سوره مبارکه خداوند سبحان آقای از محرمات رو مطرح فرمود در باب نکاح ازدواج و آنگاه بعد از اون و احل لکم ما وراء ذلکم بقیه موارد این حدود مشخص ممنوعیت در نکاح ازدواج داره که محرمات نسبی و سببی و رضایی بود که در رابطه‌های گذشته به تفصیل بیان شد و در ماورای اون هیچ محدودیت و ممنوعیتی در ازدواج و نکاح وجود ندارد. و در ادامه بحث که نوبت قبل مطرح شد و مستمتعتم بهی من ها نفعاتو هن و جوره هن شق دوم به بخش دوم نکاح را خداوند سبحان در قرآن مطرح فرمود که ازدواج به اصطلاح منقطع و غیر دائم باشد و بعد از این قضیه ها در مقام بعدی و آیه بعدی و من لم یستطع منکم طولا تنزلی در بحث مطرح می شود. یعنی گویا سلسله مراتب ازدواج مطرح است. گذشته از حفظ وجود و صیانت نفسی که در ازدواج برای انسان مسلمان و به طور کلی آدمی وجود دارد با اون مسئولیت و پاکیزگی وجود و روح ماحصلی است که از این پیوند به دست می آید، خود تشکیل خانواده و تناسل و تکاثر انسان‌ها در روی زمین نیز بخش هایی است که در ازدواج مد نظر است. تدریج شکل اولیه نکاح در شرع مقدس اسلام ازدواج دائم است، اما در شرایطی از زمان که چنین قضیه میسور و مقدور نباشد باید چاره‌ای جست و باید راه پیشینی شده باشد که شده است و کار رو به ارتباط و شیوه های غلط و نامرمود جنسی شارع مقدس احاله نکرده است. لذا پیشبینی امر دوم شد که در نوبت گذشته نفک. حال این دو شق ماجرا اگر آمد و دست نداد، البته این آیه شریف جرز می کنم خدمت عزیزان ناظر به وضعیت موجود اجتماعی صدر اسلام مسلمان است که امروز این قضیه شاید در جامعه ما به طور کلی بهراب و در نظام زندگی بشری مطرح نیست، اما تنزیلیست بعد از اون مراحل اگر دست نداد و اگر کسی توان نکاح و ازدواج رسمی را نداشت قرآن فرمود و من لم یستطع منکم طولا، هر کدام از شما مسلمانان استطاعت و توان طول ندارد. کلمه طول از همون ماده طول می آید و به طور کلی در این واژه و مشتقات اون یه فزونی و زیادی وجود دارد. اصلا کلمه طول به معنای فضل، فزونی، زیادی، نیل، رسیدن به یه مقام برتر است. در اوصاف دارندگان اولو طول گفته می شود، اولو طول اگر صحیحش بگوییم با همین وزن طول، اون کسانی که دارنده فضل و فضولی هستند، موقعیت علمی دارند، موقعیت قنایی و سرمایه‌ای دارند، به اینها اولو طول گفته می شود، طول گفته می شود. و بهتر اون که در اوصاف خداوند سبحان در یکی از فرازهای زیبا در قرآن کریم که حضرت علی اعلام یه تنسیق صفاتی را برای خیش مطرح میکنند، در اقتدار سوره شریفه و نورانی قافر، قافر زن، قابل توب، زفول، البته قبل از اون باید اگر ترتیب ارز کنم در آیه شریفه، اول قافر زن، قابل توب، شدید العقاب، زفول، لا اله الا هو، پنج صفت ممتاز رو خداوند سبحان در ابتدای این سوره مطرح میکنند. حضرت علی اعلی قافر زن، حضرت هر با کس سر جمع ندارد، از همه خطا میپذیرد، علی کس رو در رابطیش دعوت میکنند، جذب الهی فراتر از دفع الهی است. قافر زن پذیرش توبه به انابه رو دارد، قابل توبه، اما در این حال این از باب ضعف او نیست، شدید الاقام، اگر بخواهد اعاب کند توان اعاب سنگین دارد. این از باب چیست؟ پس چرا میپذیرد؟ پس چرا گناه میپذیرد؟ پس چرا توبه میپذیرد؟ پس چرا رجوع قبول میکند؟ زتول به لحاظ این که فضل فراوان دارد، جود فراوان دارد، رحمت واسعه دارد، مغفرت عظیمه دارد. این زتول علت اون پذیرش قبلی رو مطرح میکند خداوند بسخن. پس از اسماء الله الحسنا خداوندی است که زتول است، طول یعنی فضل و فزونی و زیادی. فرمود فمن ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحسنات المؤمنات، هر کدام از شما طول و فضل و مایه‌ای ندارد که بتواند یه همسر آزاده بگیرد و یه بانوی رو به ازدواج پیش درآورد، به هر شکل اون فمن ما ملکت ایمانکم، یه راه دیگر وجود دارد، از اون راه استفاده کنید. خب این از آیه شریف مشخص است و در می آید که به هر حال بیمایه خطیر است. این که انسان بخواهد پا در میدان ازدواج بگذارد با تهی دستی کامل نمی شود. و من لم یستطع منکم طولا، یه طولی نیاز است. حالا این طول چه مقدار باشد؟ هرگز در شرع مقدس اسلام کمیت گذاری نشده است. نفر بودن در باب مهریه چه مقدار، در باب نفقه چه مقدار. آنی که مسلم است اگر کسی میخواهد به میدان ازدواج و نکاح پا بگذارد، یه مختصر یه ساری باید داشته باشد، یعنی بتواند جوابگوی مهر باشد، بتواند جوابگوی نفقه زندگی باشد، در حدی که مقتضیات زنان، مقتضیات مکان و مقتضیات اشخاص در اون مسئلیت دارد. یعنی بارهای ما از کردیم خدمت عزیزان، ولو اون که در شرع مقدس اسلام مذمت مهریه سنگین شده است، ولو این که نبی مکرم اسلام فرمود خیر النساء امتی، بهترین زنان امت من اون کسانی هستند که مهر کمتری داشته باشند، اما در این حال حرمتی به این وضع نشده است و ممنوعیتی هم تعیین نشده است و حدی هم بیان نشده که بگید اگر این شد زیاده، اگر این شد کمه. یعنی این رو شارع مقدس نمیده کمیت گذاری کند. یه مسائلی است که به هر حال مقتضیات زمان در اون مکلیت دارد. شرایط اجتماعی جامعه، یه جامعه ای که غنی است خب خیلی چیزا برای اون کمه، یه جامعه ای که فقیر خیلی چیزا برایش زیاد است، اینا یه امور نسبی است. به شرایط اشخاص خیلی از مسائل متفاوت است. نفقه ای که در شهر یک کس است ممکن است در شهر دیگری نباشد. یک چنین مباحثی است که اینها متغیراتی است در این بحث. در اینجا هم اشاره مختصری می شود که برحال اگر کسی می خواهد به میدان ازدواج پا بگذارد، خیلی جمله نیاز به طول دارد. حالا این طول چه مقدار است؟ اون دیگه به شرایط فرد و زمان و موقعیت و جامعه ممکن است متفاوت باشد. علی کل حال عاشق دیگر ره به جایی نمی برد. این همان حکایت شیخ در گلستان است. فرمود اگر کسی چنین توانی را حال ندارد، فمن ما ملکت ایمانکم. از کردم این آیه شریف نظر به شرایطی دارد که در جامعه اون روز و در صدر اسلام یه سنتی جاریست و اون سنت، سنت اجتماعی است، نه سنتی که شریعت اون رو به هر حال تصدیق کرده باشد و تأیید کرده باشد، بلکه این آیه رو که خدمت عزیزان بیان میکنم یه گوشه های روشن میشنه در این باب. با اون سنت، سنت کنیزداری و بردهداری است. در جامعه اون روز جاهلیت عرب چه نه در سراسر دنیای امروز، اون روز یک چنین نظامی وجود دارد، نظام کنیزداری و غلامداری از نظامها و سنتهای جاری اون روز جامعه است. در جامعه عرب مسئله بسیار شدید است، در حدی که این طبقه علل قاعده از حقوقی به دیگرش برخوردار نیستند، یعنی اینا کنه در اداب و شمار حیوانات در جامعه در باها علم محسوب می شوند، در هیچ حقوق قانونی و مشروعی هیچ غلام و کنیزی برخوردار نیست و بهره نمی دهد و یک چنین به اصطلاح فشاری رو بر این طبقه در جامعه جاهلیت عرب ما علل قاعده می بینیم. پاری از احکامی که در اسلام مطرح میشه دقیقاً این فرصها رو برمیدارد این طبقه، من جمله این آیه شریف هست که خداوند سبحان در مسئله نکاح میاد این طور بحث میکنند و کسی که توان ازدواج با حرائر رو و ازدواج رسمی رو در جامعه با زنان آزاده ندارد، فمن ما منو کد ایمان کن، چه ایرانی دارد که با کلیمتان ازدواج کن؟ مگر اینها مشکلی دارد؟ یعنی اون زنان که در جامعه اون طبقه که اینها هرگز کفر و همسر دیگر طبقات محسوب نمیشن، شارع مقدس دارن مسلمانان رو دعوت بشه میکنن، دعوت ازدواج با اونها میکنن، یعنی یک کفریتی بین اینها و بین طبقات دیگر ایجاد میکنن. این نکته از این زاویه که عرض میکنم خیلی قابل تأمل است. فرمود فمن ما ملکت ایمانکم، میتوانید از این کنیزکانی که در جامعه هستن با اینها ازدواج کنید، چه مشکلی دارد با این طبقه ازدواج کنید؟ منطقه خود تعاویر را بنگرید، فمن ما ملکت ایمانکم، از کسانی که ملک یمینن، ملک یمین زیر دست شما هست، ملک یمین غیر ملکیت کامل هست، یعنی آمید زیر دست شما هست، فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، ملک یمین یعنی چه؟ یعنی فتیات، کلمه فتا، فتیات جمع فتات هست، فتات در خود لغت فتا و فتات یعنی صاحب مروت، یعنی جوانمرد، یعنی کسی که روحیه بالا دارد، یعنی کسی که روحیه جوانمردی دارد. اما اون نقطه مقابل فساد یعنی ولو ترکیب جوان زن نداری ما در عدل قاسی، اما همین معنی رو دارد، یعنی اون زنی که روحیات و خصالی دارد. و این از ابتکارات قرآن کریم است که خداوند در قرآن کریم به کنیزان و به عبید تعبیر فساد و فتا می کند، کما اینکه در زبان خود نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی چنین فرمودند لا یقولن لا تقولن احدکم عبدی و امتی، هیچ کدوم از شما در تعبیرتون نگید فلانی عبد منه یا کنیز منه، بلکه تعبیرتون این باشد بلکه بگویید فتای و فتاتی، به اینها فتا بگید، یعنی خود این تعبیر که به این طبقه و این جماعت دیگه کنیز نگن، غلام نگن، به اینها عبید نگن، به اینها اماع نگوین، یه نوع شخصیت بخشی و یه نوع به اصطلاح باها دادن به شخصیت این جماعت بود که به اینها کلمه و لفظ زیبایی بگوین، به اینها فتا بگن، فتا بگوین. در اینجا همچون بحث ازدواج برحال بحث کفریت و همسری تعبیر رو خداوند به کار میبرد که اون ناپسندی احیانا ازدواج با این طبقه گرفته بشه و اون حالت در اذهان ایجاد نشود. من فتیات کن، ما فتیات هم اینها چه اشکالی دارن؟ چه مشکلی در وجود اینها؟ البته من فتیات کن المؤمنات، شرط اول اگر میخواهید با اینها ازدواج کنید با کنیزکان مؤمن باید ازدواج کنید، نه غیر مؤمن. مراد اینجا مسلمان است و اون کسی که به چارچوب اسلام آمده است و مؤمن باشد، نه مشرک. با مشرکانشون نه، با مؤمنان. من فتیاتکم المؤمنات، منتها نوعا وقتی که همیشه قید ایمان در پاره از مسائل آورده میشود که مثلا شرط اینه که مؤمن باشد، خب اینجا یه سؤالی در ذهن یاد میشه که ایمان مقوله نیست که انسان بتواند دقیقا اون رو پیدا کند به قیابت، به لحاظ این که ایمان امری قلبی است و چه کسی از مکنونات دل دیگر هم خبر دارد؟ ما چه میدانیم یه سراچه دل بسته است، کسی نمیتواند خبر از صندوق چه یه سینه کرده دهد و تنها یه کس میداند که انه علیم به ذات صدور، فقط خداوند سبحانه که میدونه چه خبر است. و الا انی لمستفر من عین جیران، ما در رو بستیم از چشم همه پوشانده ایم. اگر این چنین است پس شناختن ایمان از کجا میسورد؟ این بحث همیشه مطرح میشه، گاهی که شرط ایمانی مطرح میشود خداوند سبحان برای که راهگشایی کند. اینجا هم همین بحث وجود دارد، والله اعلم بایمانکم، مراد اون شناخت ایمان واقعی نیست، چون اون رو فقط خدا میداند نه کسی دیگه. ما فقط با خداست که نمیتوانیم در الکاری و فریب کاری و ریاکاری داشته باشیم، فقط با خداوند سبحان است که همه چیز ما در کف اوست. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، اون مخفی ما و صدور ما را نیز خداوند سبحان میداند. گاهی این بحث مطرح شده در قرآن و در خاطر دارم که در آیات پایانی سوره مبارکه بقره نیز در همین انجمن مطرح کردم که ما یه خفی داریم، یه اخفایی داریم، یه سری داریم، یه اخفای من از سری داریم. خداوند سبحان سر را که میداند اخفای از سر را هم میداند. اخفای از سر اونی که برای خود ما هم هنوز رو نشده است، یعنی یه چیزهایی است در درون سینه ما که خودمون میدونیم و هیچ کس نمیداند، اما یه مسائلی در وجود ماست که خودمون هم هنوز خبر نداریم. یعنی من هنوز به مقام ریاست نرسیدم، هنوز ابلاغ به بنده ندادند. بنده خودم احساس میکنم که اگر این ابلاغ رو به من بدن، من بر مسند ریاست که بزنم چه میکنم؟ خداوند سبحان میداند که من در مسند تکیه بدنم چه میکنم. این مخفی‌تر از آن است که سر باشد، که در درون من باشد. گاهی من میگم اگر من برسم به مقام میدونم چه کار کنم با فلانی و فلانی، چگونه عمل کنم، گاهی خودم هم نمیدونم چه کارم، خدا میداند چه کارم. این میشه اخفای از سر. خب ذاتی که چنین علمی دارد، هو اعلم به ایمانکم، خداوند علم به ایمان شما دارد، جز او کسی دیگه ایمان ندارد. پس آنی که ما میگوییم اگر فلان کس مؤمن باشد چنین بکنید، مراد کدام ایمان است؟ ایمان ظاهری، همان ایمانی که در ظاهر مشخص میشه، یعنی همان که میبینید کسی ادعای ایمان میکنه و عمل میکنه همان گونه که مؤمن هم عمل میکنه. یک انسانی که شما میبینید به ظاهر دارد عملکرد ایمانی دارد، از او صلات میبینید، صداقت میبینید، امانت میبینید، عفت میبینید، فل جمله تقوی میبینید، درستکاری در جامعه میبینید، ظلم ستیزی میبینید، همین که فل جمله این مسائل رو از یه انسانی این چنین میبینید، تمام اینها رو داله بر ایمانش بدانید، بدانید رو مؤمن است. اینها حدیث ایمان رو بازگو میکنند و اینها کافیست بر اثبات ایمان. دیگه اینکه آیا این ایمان ایمان حقیقی است، من تباشر قلبیست، اینها دیگه خداوند سبحان میداند و اینها مورد حاجت ما نیست. فرمود شرط اول اگر خواستید از این چنین بتان بگیرید، آن باشد که المؤمنات مؤمنه باشند، یعنی اینها اهل ایمان باشند. نگران اون نباشید که ایمان واقعی را نمیدانید، والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض. این آیه و این فراز از این آیه شریفه جمله زیبایی دارد، بعضکم من بعض، نکند در وجود شما نسبت به این کنیزکان، نسبت به این غلامان، نسبت به این برده ها یه حالت ناخشنودی و اشمعزازی باشد. شما با اینها هیچ فرقی ندارید، بعضکم من بعض. خداوند سبحان داره در اینجا یه تساوی اجتماعی از بعد انسانیت بین بردگان و بین آزادگان ایجاد میکنه. خداوند بعضکم من بعض، هیچ فرقی با هم ندارید، شما با هم یکی هستید، برای خودتون تمایزی و طبقه بندی اجتماعی قائل نباشید. شما احساس نکنید تافته بلا وافته هستید، بعضکم من بعض. بنده دوست میدارم که اینجا این جمله رو اصرار کنم خدمت عزیزان. ببینید اول خداوند فرمود فمن ما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، به این شرط که مؤمن باشند. بعد ممکنه در ذهن جامعه بگویم که این سوال مطرح بشه که آیا ما با بردگان ازدواج کنیم؟ فرمود بعضکم من بعض. اون ملاکی که عامل مجوز ایمان است، اون ملاکی که مجوز ازدواج است، اون ملاکی که مجوز همسطحی شماست، همین بود که الان مطرح شد. چه بود؟ ایمان. بقیه مسائل رو به کنار بگذار، دیگه بعضکم من بعض. اگر ایمان آمد کفیت آمده است، اگر ایمان آمد همسری سزاوار است، اگر ایمان نباشد خیر، اما اگر ایمان آمد و بدیده مسائل نبود، بعضکم من بعض. نه رنگ میتواند، نه نژاد میتواند، نه طبقه بندی های زشت اجتماعی میتواند مانع و حاجب شود در این که انسانها برای خودشون حالت تساوی قائل نباشند و خود برتری قائل باشند. خیر، این مسائل وجود ندارد. یعنی دقیقاً خداوند سبحان بعد از اینکه مجوز نکاح با به اصطلاح عبید و اماع را بر غلام و کنیزکان رو مطرح میکند بر اساس ایمان و ایمان رو دائر مدار میداند، اونگاه این حالت ذکریت های برد رو میشکنند. بعضا کن منبر شما چی برای خود اونتا رو بندی و شما این درست کردید گروهی این چنین گروهی اون چنان این حرفا به کنانی برود. اینها انسان هایی هستند مانند شما، اینها اصالت و اشتناب در انسانیت دارند و شما هیچ حقی ندارید که بس سرنوشت اینها این گونه حکم برانید و بهرا خودتون رو مولای اونها بدانید با اون حالت ارباقیت رو نسبت به این کنیز و اماع و عبید داشته باشید. یه جمله داریم از امیرالمؤمنین که این حدیث بسیار نقل است. امیرالمؤمنین فرمود الناس و صنفان، مردم در قبال تو دو گروه هست، اما اخون لکف الدین، اما اخون لکف الدین. به هر انسانی که روی زمین نگاه میکنی یا این برادر دینی توست، یعنی 1,300,000,000 مسلمان اشهد ان لا اله الا الله قائل به شهادت نبی مکرم، همین مجبر اسلام است، او چه سنیست چه شیعیست به هر مسلمان است، این صدق و حبت اسلامی میکنند در حد اسلام. خب این به هر حال اما اخون لکف الدین، حالا اگر این نبود، اگر این ندار نبودن، او نذیر لکف الخلق، هر انسانی را که نگاه میکنی یا برادر دینی توست یا برادر خلقی توست، یعنی یه دست با کفایت او را چون تو آفریده است و اون هم مشابهت دارد که از صنع خداوند سبحان جاری شده. این هم فکر حرف زیباست از کلمات نقل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است. یعنی به هر حال این اشتراک بین انسانیت به جایی نرفته است، انسان های مجد اشتراک کلی در روی زمین همه با هم دارن. شما چی میخواید اینها رو بگید که برای چنیز شما هستن، غلام شما هستن؟ بعض کم من بعض اینها با شما فرقی ندارن از بعد انسانیت، لذا سزاوار است که اینها رو با الله و خود و همسر خویش انتخاب کنید. بعض کم من بعض فنکحو حن به اذن اهلهن، خب به لحاظ این که اوشی رو خداوند بیان میکند و احکام هنگامی که بیان میشود باید جمیع اطراف حکم در قرآن کریم لحاظ شود، به ابهامی درش نباشه. اگر بنابراین است که شما با کنیزکان ازدواج کنید احکام رو درست بدانید. اینو داره خداوند به مخاطبینی که به هر حال یه چنین موقعیت اجتماعی دارن مطلب رو تفهیم میفرماید از باری تعالی. شرط اول این که اینها مؤمن باشن، با قید مؤمن خیر. شرط دوم این که فنکحو حن به اذن اهلهن، اینها رو باید با اذن اهلشون بگیرید. یعنی که ازدواج با کنیزان از جهت فقهی دو صورت داشته دیدان، یعنی یه شکل اون با عقد است، یه شکل اون با خرید است. وقتی که کسی در صدر اسلام، یعنی در جامعه جاری عرب وجود داشت، اسلام این رو تجهیز کرد، به این معنا تصحیح کرد که روابط اجتماعی دچار خلل و دچار گسستگی و پارگی نشود تا اونجا که یک یک احکام الهی اومد و این بیقانونی و بیهنجاری رو نسبت این طبقه برداشت، بکن کن کار بولیا کشید که به شکل مبارزه منفی شارع مقدس بساط این کار رو جمع کرد و شارع مقدس بساط این قضیه رو چید. خب در اینجا میبینیم که شکل اول عرض کردن به عنوان خرید، اینو میگن تسری با سین، این به شکل تسری بود. شکل دوم عرض، اگر کسی کنیز دیگری رو میخواست بگیرد اینجا باید عرض میکرد و شاید این قانون وجود نداشت، یعنی مسلم بودید نداشت از جاه دیگر، بلی که به اشکار دیگر عمل میشد. شارع مقدس اومد قانون عقل و نکاح و ازدواج رو در حق کنیزان صادر کرد و فرمود اینها رو باید بگیریدشون، فنکحو حن به اذن اهلهن، خود اینها رو به اذن اون مولا و موالیشون به نکاح خودتون درآورید. مؤمن باشند همراه با اذن باشد و در این حال و آتوهن اجورهن، و در این حال همین کنیزکان با هم که میگیرید باید مهر اینها رو اندازید. ممکنه مهر اینها سبک باشه نسبت به زنان دیگر جامعه، اما در این حال مهر اینها رو و اجور اینها رو باید بپردازید، اون هم بالمعروف. و آتوهن اجورهن بالمعروف، باز در اینجا میبینیم خداوند حد تعیین نمی کنند، این رو به متعارف عرف واگذار می کنند و به خود اون وضعیت اجتماعی. محسنات غیر مصافحات ولا متفضات اخدام، هنگام که این زنان رو میخواید بگیرید دقت کنید که اینها فرقی نمی کنند. محسنات در نوبت گذشته که خدمت عزیزان معانی حسن رو مطرح کردیم و گفتیم الحسون و خمسه او سته، ما شش تا حسن داریم در اسلام یا پنج تا حسن داریم. یعنی پنج مسئله است. اگر کسی متمسک به اینها میشه مسئولیت پیدا میکنه، هم مسئولیت پیدا میکنه هم مسئولیت پیدا میکنه. یکی از اینها افتته که اینجا این مراده. اینها را که میگیرید شرط سوم اون که محسنات، اینها خفیفه باشند، اینها ناروایی و مظاهر خلافی نداشته باشند که آیه الان اشاره میکند و موارد اون رو مطرح میکند، اینها در حسن عفت باشند. محسنات غیری را مصافحات، اینها مباد مبتلای به مسائل شنیع جنسی باشند. خود کلمه صبر مکرر در آیات قبل و در این سوره شریفه چند جا دیدیم، گفتیم صبر به معنای که صب الماء ریختن آب و کنایه‌وار در جواب امر جنسی نامشروع به کار برده می شود در قرآن. غیر مصافحات، اینها بدکاره نباشند، اینها را اگر می خواهید به ازدواج درآورید حفیفه باشند، اهل مسائل ناروا نباشند. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، و اینها متخذات اخدان نباشند. این ترتیب ترتیب قرآنی زیبایی است. متخذات یعنی گرفته، اینها نگیرند. کلمه اخدان جمع خدن است. خدن در لغت یعنی صدیق، یعنی دوست، یعنی رفیق، یعنی رفیق. مذکر و مؤنث هم در اون برابر است. خدن هم به دوست زن میگوند، هم به دوست مرد میگوند. مطابق با این خصوصیات فرمی که با صدیق و دیگرم و محب یا مفاهیم دیگری که دوستی رو میرساند دارد اینه که خدن به معنای دوستی که از جنس مخالف باشد. این اگر مردی دوستی با زنی میکند، زنی دوستی با مردی میکند، هر کدام از اینها میشن خدن هم. و باز اون دوستی است که علل قاعده منتهی به مسائل ناروا میشود. این به خود کلمه خدن وجود دارد. دو جا در قرآن این کلمه اومده است، متخذان، متخذات اقدام به معنای اون کسانی که سر و سری به شکل ناروا با دیگران دارن، این دوستی اونچنانی دارن، از اون دست دوستی ها که به مسائل خوشی منتهی میشن. یعنی اینها رو نمیخوام بعد از الفاظ عرفی یا نازیبا رو خدمت دردیدان مطرح کنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. یکی از سنت هایی که در بین جامعه جاهلیت عرب در اشرافشون وجود داشت، اینا خیلی نکته است اگر تعمق بشه. یکی از سنت هایی که در جاهلیت عرب قبل از نزول قرآن وجود دارد که در اشراف جاهلیت و زنان اشراف جاهلی وجود داشت و مردان اشراف جاهلی وجود داشت، متخذات اخدان بود. یعنی اینها در عین این که شوی دارند، در عین این که اینها ازدواج کردن بدانند و زندگی دارند و همسر دارند، اینها خدن داشتند. حالا تو خود حدیث مفصل از کرده بخوان از این مجمل، اینها ارتباطات اینچنینی پنهانی با دیگران در قالب دوستی داشتن، دوستی هایی که منتهی به مسائل جنسی میشه. خدا من تو هم در این آیه شریفه میگه وقتی که میخواید بگیرید این همسران رو توجه داشته باشید، اینها اهل صفح نباشند، یعنی اینها شهرت به بدکاری نداشته باشند. حالا ممکنه شهرت به بدکاری نداشته باشند اما سر و سری با دیگران داشته باشند. چشمتون باز کنید اون مسئله هم نباشه. این دو کنار هم آورد خداوند سبحان، نه این که فحشای آشکار داشته باشند نه فحشای نهانی داشته باشند. خب این بحثیست برحال به طور کلی گاهی رو بعض از دوستان مطرح می کنند و بعض از جوانان عزیز در محیط های خاصی که خدمتشون هستی این سوال مطرح میشه گاهی در حدود ارتباط، البته نه محفل ما مقتضی این سخن است و نه بحث شریف سوره مبارکه نساء که امشب در اون سخن میگویی، اما این خودش بحث دقیقی است که حدود ارتباط دو جنس مخالف آیا در شرع مقدس اسلام تبیین شده است یا نشده است. مسلم تبیین شده است و تعریف شده است که تا چه حد دو انسان، تا چه حد به اصطلاح یه زن و مرد، تا چه حد یه دختر و پسر، اینها در چه حدودی میتوانند ارتباط گفتاری یا ارتباط مصاحبتی داشته باشند، اینها کاملا در شرع حدود اون و چارچوب اون پیشبینی شده است و بسیار اندکند انسان‌هایی که حاکمیت بر نفس خویش به معنای واقعی داشته باشند، اون انسان‌هایی که اونچنان مسلط بر وجود و اونچنان مسلط بر رفتار جنسی و اخلاقی خویش باشند که در حدود ارتباطات اجتماعی دلی که حور بهشتی رو مول و یغما کرد سی التفاق کند بر بسان احمان.
کمند آن کسانی که به اون مقام عزت روحی و اخلاقی و علو و طبع علمی رسیده باشن که دیگه در مراوده های اجتماعی دیگه براشون این مسائل مطرح نباشن، یعنی در اون حدی باشن که اگر با زن یا مرد در برخورد میکنن علی‌السویه باشن. اینها کمند در جامعه، اینها کمن در جامعه. در سوره مبارکه احزاب خدمت عزیزان سخن میگفتیم در گفتگوی قبل، رسید به اونجا که منافقین میگویند نبیوتنا آوره، اینها اومدن در جنگ احزاب میخوان کارشکنی برای پیغمبر کنند، میگویند که ان نبیوتنا آوره، خانه های ما در مدینه عورت است. یعنی چه خانه های ما عورت است؟ خدمت عزیزان بازگو کردیم کلمه عورت،
اگر دو خاکریز وجود دارد بین دو تا این خاکریز یه شکافی وجود دارد که این خط هجومی دشمن میکرد، به اون آوره میگویم. این استحکامات مرزی رو الان در صدد دارند که مرزها را تثبیت کنند. اگر در یه جای مرز محل نفوذ برای کاروانهای اشجار قاچاق وجود دارد، اون میشه آوره، اون میشه آوره، اون محل نفوذ دشمن رو آوره میگویند. اینها میگفتن این نبیوتنا آوره، خانه های ما در مدینه چیست؟ محل نفوذ دشمن است. خیلی دشمن زود میتونه به خانه های ما، منازلمون در مدینه امنیت ندارد، لذا یا رسول الله اجازه بدید ما بریم استحکامات درست کنیم بعد برگردیم خدمت شما بجنگیم. و ما هی به اوره ان یریدون الا فرارا، اینا دروغ میگن پیغمبر، اینا میخوان فرار کنن در جنگ، اینا هدفشون چیزی دیگه نیست. بعد از کردم خدمت عزیزان کلمه اوره در معنای لغوی اونه، بعد در استعمالات به کجا به کار برده میشود؟ به پاره از شرمگاه ها در وجود زن و مرد این کلمه استعمال میشود. چرا؟ به لحاظ این که نگرید این اصلیست در حال ما اصلا به کنار بگذاریم معارف دینی رو، به طور کلی میبینیم در جامعه یکی از راه های بزرگ در این کردن افراد همین بزنیم. مگر برحال چشمون نابیناست؟ مگر نمیبینیم در این 50 سال اخیر، در این 100 سال اخیر؟ مگر اصلا میشه سرمایه تعیین کرد براش؟ چند بگیم میلیاردها سرمایه بشری مگر در همین مسیر صرف نشده؟ مگر در سرمایه گذاری در این قضیه نشده؟ خود بحث سیکشوال و امثال آن مگر چه کرده است در این 50 سال اخیر با بشریت؟ و سرمایه هایی که در این باب صرف شده است چیست؟ یکی از بزرگترین عوامل انحطاط بشر و به خاک کشیدن و مذلت بشر همین قضیه است، در ناتوانی انسان ها در قبال قوای جنسی شد، در ناتوانی انسان ها در قبال تمایلات شهوانی شد. اگر ریاست داشتن، سیاست مدار بودن، نمیدانند ها توانستن فرض کنید فلان رئیس جمهور رسوایی اخلاقی او را با میلیاردها دلار هزینه کردن بپوشانند، اما خب خیلی چیزها نمیشه بپوشانند، خیلی کتا توان پوشاندنش ندارند. یه چیزیست که میبینید خیلی از مدیران، خیلی از امرا، خیلی از وزرا، خیلی از وکلا اصلا اینجا زمین میخورند. چه برسد به انسانهایی که شرایط بالاتر دارند؟ این عورت، این عورت، این همون فرمایش تکان دهنده نبی مکرم است که فرمود اکثر ما یرد به امتی النار عن بطن و الفرج. خدا میداند این تکان دهنده است و از یه طرف دیگه بنده عرض میکنم این جامعه اخلاقی نداره. عرض بنده هشداره، هشدار یعنی با جامعه متوجه باشند، فکری برای این مسئله بکنند، یعنی بدونند این مسئله مسئله سنگی نیست، این ساده نباید بگیرن قضایای شهوانی را، قضایای جنسی را، این مسئله مشکلی نیست، این معضل اجتماعی نیست، باید راههای اون رو پیشبینی بکنند. بنده نمیخواستم این جمله رو در زمان جاری کنم، در احساس کردم البته بحث نوبت گذشته رو که ما مطرح کردیم چنین منتقل شد ببنده که شاید بعض از مؤمنات متقی، بعض از بانوان پرهیزگار متقی هم که در انجمن و در بحث بودند از شنیدن بحث گذشته خیلی خوششون نیامده بود و از این که حکم خدا رو و بیان خدا رو که بنده خدمت عزیزان در کلام الهی مطرح کردن مطابق موازین قرآنی اطرت با روحشون و نفسشون ناخرسندشون آمده بود. باش تا صبح دولت از دل من چی همون در نتایج سهر هنگامی که کسی به حکم خدا راضی نباشد هرچه گریزد به خراجات شاه بارکش قول بیابان شد. هنگامی که در حکم خدا تن نداریم عزیزان، آنگاه باید جویده مسائل دیگران، مفاسد دیگران رو ما بازدر کنیم، ما میراث خور هالیوود باشیم و مسائل دیگر باشیم. وقتی که به حکم خدا سر نمیدهیم اونگاه باید ببینیم چرا سر ما میدهیم. این حکم خدا است، قانون خدایی است، قانون خدایی است. که خداوند تهدید میکنند، انسان هایی که راضی به حکم او نباشند و عمل به حکم الهی نکنند. قضیه این است، این مسئله مسئله ساده نیست عزیزان. بزار راهکارها، چارچوبها، قواعد، دستورها و برنامههایی که در شرع مقدس و در معارض ما پیشگیری در این قضیه شده است، باید اینها رو جدی گرفت، نسبت به اون تأمل کرد، تفکر کرد، بررسی کرد، منطبق کرد با شرایط زمانی و از اون استفاده و بهره برداری کرد و راههای عملی اون رو جست و یافت. عرضی ندارم این داخل پرانتزی شد که برها نمیخواستم بگویم، اما بر دلیلی بر زمان جاری شد. برگردیم به سخن صدق عزیزان. خب در اینجا خداوند سبحان فرمد ولا متخذات اقدام. از کردیم این شیوه غلطی بوده است. شیوه ارتباط جنسی با جنس مخالف از طریقه پنهان به اون متخذات اقدام میگفتن، آشکار اون رو سخت میگفتن. قرآن هر دو رو فرمود اونها که غیر مسابقات ولا متخذات اقدام، با اینها نه، اینها که این روحیه رو دارن اینها خوب با همسر شما نمیشنن. از زانیتو لا ینکنها الا الزان. حالا هم مشابه این تعبیر مثلا از طیبات الطیبین الخبیثات الخبیثین در آیه شریفه داریم و حرم ذالک علی المؤمنین. این ارکان حدود رو رعایت کنید، حال محدود این افراد نگذارید، غیر مصافحات ولا متخذات اقدام. فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحسن، اگر اینها این زن او بین دستور نکاح تمام، یعنی شما ازدواج رو از روحه خودتون قرار بدید، نتوانستید به شکل موقتان، نتوانستید از کنیزکان بهره برداری کنید در جامعه، اگر چنین موقعیتی تا اینجا خداوند فرمود تموم شد مطلب. حالا یه حکمی رو از باب ارتباط در مورد این کنیزکان مطرح میشه. فاذا احسن فان اتینا بفاحشه، اگر این زنان این کنیزکان که گفتیم احسن، اینجا مفسرین سه تا بحث رو مطرح میکنن، سه احتمال رو در این احسان میدن. اگر این کنیزکان محسن شدن، یعنی چی؟ یعنی ازدواج کردن، یعنی اگر عفیف بودن، یعنی اگر مسلمان بودن، این حس میشه که از این سه حس باشد. اما احتمال داده میشه که مراد عفت باشه، چون یکی از راههای بسیار زشتی که در بین جاهلیت بود اصلا این یه شیوه سرمایه جمع کردن براشون بود و یکی از عواملی که بردهداری رو هم تجویز میکردن همین بود. حالا ممکنه امروز به شکل نوینش مثلا فرض بفرمایید حتی چین، تایلند یا بعض از کشورهای دیگه اسم نبرید، در حالی که تجارت هایی که وجود دارد چه تجارتی است؟ تجارت زنان است، تجارت زنان است. یکی از راه های تکسب جامعه جاهلیت این بود لا فکر رو فتیات کم علال بقا این عرب تحسنن، که اینها کنیز می گرفتن به خاطر این تحضیدری راه درآمدشون بود، کنیز کامشون رو به اعمال ناروا مجبور کنند و از این طریق درآمد رسمی داشتند. فاذا احسن، اگر اینها زنانی هستند عفیف، نه اینکه به اصطلاح اربابان اونها و مالکانشون اینها رو وادار این کار کرده باشند، فاذا احسن، نه، اگر یک کنیزی که عفیف است دچار انحراف اخلاقی می شود، فان اتینا بفاحشه فعلیهن نصف ما علی المحسنات، در این صورت شما نیمی از حدی که بر زنان معمولی میزنید درو بزنید. یکی از قوانینی که تخفیفن، یکی از قوانینی که خداوند به لحاظ پوان دادن به امتیاز دادن به کنیزگان و به بردگان خداوند سبحان در شرع مقدس اسلام پیش کرد این بود که اگر جرمی، حدی، حدودی بر کنیز یا غلام لازم میامد، اگر این جرم و حد طرفش انسان بود، یعنی یک کنیز اومده است به یه انسان دیگر قصد کرده، اون دو اتهام زشت را داده است، اشتاد تازیانه داره، فرقی نمی کند کنیز بگوید یا آزاده بگوید، فرقی نداره. اما اگر این کنیز یک کاری کرده که طرفش خداست، یعنی حق الله نه حق الناس، جریمش نیست. جریمه غلام و جریمه کنیز در شرع مقدس اسلام نیمه قره، نصف جریمه شد. یعنی الان این زن اومده است این همه زشت را انجام داده، صد تازیانه دارن، اگر کنیز این کار را انجام میکرد 50 تازیانه داشتن. یکی از مدارک این آیه شریف است، اگر اینها چنین کاری رو کردن فعلیهن نصف ما علی المحسنات، بر اینها نیست به حدی را بزنید که بر زنان آزاده میزنید من العذاب یعنی هم تمام شد. خب اینم در بین از باب الکلام یا جمله کلام یه جمله گفته شد دیگه این پایان آیه است و جمع بندی ذالکم من خشی الله عنت منکم این حکمی که ما گفتیم که میتوانید با کنیزکان ازدواج کنید به این کار را بکنید ذالکم من خشی الله عنت منکم هر کدام از شما اگر نمیتوانید ازدواج کنید به احساس عنت میکنید میترسید از عنت کلمه عنت به معنای مشقت و رنج زیاده و اینجا یه گناه یعنی فحشا یعنی زشتی خداوند سبحان به جای کلمه فحشا اثرش رو اینجا به کار برد نه خودش رو لمن خشی العنت چون خود گناه انسان دوچار چه میکنه؟ دوچار زحمت میکنه خیلی مهمه خیلی مهمه گاهی این بحث مطرح میشه به حال ترکن زن احوال من طلب توبه ولو اینکه توبه جایگاه دارد ولو اینکه توبه بسیار هم رو پسندیده ایست اما به هر حال ترک و زن احوال من طلب توبه انسان یه جایی رو پاره نکنه خیلی راحت تر از اینکه پاره کند و دروغ کند انسان یه رشته ارتباطی رو نبرد خیلی راحت تر از اینکه رشته ارتباطی رو ببرد باز باقی پیوند بده بنده جناب عالی به کسی اهانت نکنیم که بعد ناچار به عذر خواهی و پوزش باشیم که خیلی عادلانه تره این که خیلی منطقی تر و پسندیده تر خواهد بود هنگامی که ما یه زشتی در حق کسی میکنیم بعد به زحمت میفتیم که چه بکنیم جبران کنیم هی سعی میکنیم دلش که دست بیاریم این میشه عنت هنگامی که انسان گناه میکنند در دچار چی میشه هی باید تنابه کند استغفار کند هی به روی از استغفر الله ربی و توب الی اشک بریزد ناله کند زجه بزند خدایا آمدی میپذیری نمیپذیری بروی نروی و مثال دیگر شالایی که گذاشته این بود ارتباطی با خداش بود دیگر شدن تیرگی هایی که بر دل میاد مگر گناه ساده گناه عزیزم به طور کلی ظلمت میاره شما یه خانه ای رو در حال نگاه کنید درش دود رو میکنه تا زمانی که بخواید این دوده ها رو از این دیوار بزدایید این خانه و خانه دچار چه زحمتی میشه این تبانو تا بخواد این دودها رو بزدارید از دیوار خانه دل ما رو از کرم عمارت کن بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی این خانه دل رو ما با گناه دودالودش کردیم هزار و ظلمانی کردیم تا باز بتوانیم این دودها رو بزنیم به کناری این ظلمتها را بزداییم هیهات هیهات خیلی زحمت داره بهش میگن عنت فرمود ذالک من خشی العنت اگر از عنت و رنج گناه میترسید پس برید راههای مشهور رو انجام بدید برید راههای مشهور رو انجام بدید ذالک من خشی عنت منکم و ان تصبروا خیر لکم و الله غفور رحیم در حال ممکن است راه ازدواج بر شما مسدود شد ممکن است راه مشروع بهره برداری از قرار جنسی بر شما منصب گردد اینجا جایی است که در حال بحث حاکمیت بر نفس مطرح شد اون حدیث رو که گفتم خدمت عزیزان نقطه مقابلش هم بگم خدمت اکثر ما یرد و بهی امتی الجنه بیشترین آمار ورودی امت من به بهشت از طریق افت از طریق افت دو چیز منی که خاطر ندارم بکش افت اکثر ما یرد و بهی امتی الجنه بیشترین آمار ورودی بهشت از امت من با پاسپورتی است که عنوان اون افت است عفیف بودن است عفیف به کی میگم؟ عفو همون صبر است صبر هنگامی که در صحنه مسائل جنسی است اسمش میشه عفت بارها ارز کردم که همون که صبر اگر در میدان مسائل نظامی باشه بهش چی میگم؟ میگم شجاعت در میدان مسائل اقتصادی باشه بهش میگم زهد در میدان مسائل زورآزمایی و خشونت باشه میگم چزم در هر بعدی صبر نامی دارد در میدان مسائل جنسی بهش میگم عفیف سنومت نداره فرمی نمی کنه فرمود و انتس به رو اگر آمد و راه برای شما منصد شد اینجا شما را و حاکمیت نفس در بزن کنید اینجاش بردبار باشید اینجا حاکم بر نفس باشید تا خداوند سبحان خیلیت برای شما مقدر کنید و انتس به رو خیر رو نکن اگر به توانید حاکم بر نفستان باشید هزاران مرتبه خیر شما در این هستید خیر شما را خدا در این قرار داده و انتصبروا خیر لکم و الله غفور رحیم این که خداوند شما رو به صبر دعوت میکنه این برخواسته از مغفرت و رحمت اوست. میخواهد شما رو مشمول لطف و رحمت خود کنه که شما رو دعوت به چنین عملی میکنه. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. خب بگیرید، ما از آیه 23 گفتیم حرمت علیکم، حرام است بر شما این، حرام است بر شما اون، حرام است بر شما فلان. اینجا فرمود ان تصبروا. خب این آیات مطرح شد، این زن حرام، اون زن حرام، چنین چنان. بعد در ذهن انسان مسلمان میاد که خداوند به جب محدودیتی برای ما ایجاد کرده است. اگر خدا دست و پای ما را باز میگذار بهتر نبود؟ یه مقدار ما آزادی در این اعمال پیدا میکردیم، چنین بود چنان بود. فرمود یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. این که خداوند این احکام را وضع کرده است، اطلاق آن است که خدا میخواهد روشن کند، حبیبی میکند برای شما شیوه زیستن سعادت مندان را. خداوند سبحان اسراری را برای شما بیان میکند که شما خودتون به خودی خودتون به زحمت و دشواری با آن میرسید. شما نمیتوانید آن برسید یا بسیار به زحمت. خداوند اینا را برایتون تبیین میکند. این حرمت ها و این حدود این ها اسبابی نیست که دست شما را بلندد، پای شما را بلندد. لیبین لکم و یهدیکم، و خدا میخواهد شما را رهنمون کند. سنن الذین من قبلکم، به شیوه و سنت ها. سنت یعنی منهج، یعنی راه، به اون راههایی که گذشتگان با موفقیت تجربه کردن. سنت ها، انبیا، علما، بزرگان، اون راههای پسندیده مسئول که اونها رفتن، خداوند شما میخواد به شما راهنمایی کنه و شما رو به اون آشنا گرداند. حالا اینجا بحث کرد این آیه شریف یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم. خدا میخواهد به شما توجه کند و میخواهد که لطف خودش رو متوجه شما بگرداند. توضیحاتی دارد که انشاءالله خدمت سروران معظم در گفتگوی آینده به فضل و قوه الهی انشاءالله بازگو خواهد. خداوند سبحان توفیق بهره برداری صحیح از قوای وجودی ما را بر ما شرامت بفرماید. ما رو به احکام خویش واقف و آشنا و عامل بگرداند. ما رو در دنیا و عقبا از ساحت قرآن دور مگرداند. دلهامون به نور جناب و جمال حضرت خود و انس و ذکر خویش تابان و تجلی بگرداند.